بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 476 صفحه اول. کذالک کما بین لکم هذه الاحکام و الاداب یبین الله لکم الآیات الدالت علی جمیع ما یتعبدکم به لعلکم تعقلون ای تعقلون معالم دینکم. بحث در آیه 61 سوره نور داشتیم که لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج بود. حالا رسیدیم به ذیل آیه و در ذیل آیه کلام مجموع البیان نقل میکنیم. ذیل آیه داره کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تعقلون. کذالک من این عبارت خوندم ولی خب دوباره میخونم. کذالک عرض کردم به من که کاف هست با اسم اشاره، یعنی کما بین لکم هذه الاحکام و الاداب، همونطور که برای شما احکام و آداب رو ذکر کرد، آیات رو هم ذکر میکنه. آیاتی که دلالت میکنه بر جمیع آنچه که یتعبدکم به، شما رو به عبادت اون عبادت میخواند، یعنی به وسیله او، به وسیله اون چیز شما میتوانید خدا رو عبادت کنید. یعنی آیات، آیات چیزهایی هستن که به وسیله او ما خدا رو، به وسیله اونها ما خدا رو عبادت میکنیم. تمام آیات آیات خدا هستن و ما به توسط اونها خدا رو عبادت میکنیم، یعنی با تفکر اونها، با تفکر در اونها در مقابل خدا تواضع میکنیم. لعلکم تعقلون، یعنی خدا برای شما آیات رو بیان میکند تا شما معالم دینتون رو تعقل کنید. این تفسیر تعقلون به تعقلون معالم دینکم نشون میدهد که مراد از آیات اون آیات تکوینی که از کردن نیست. من آیات اینطور معنا کردم، ابدال لعلا جمیع ما یتعبدکم به، ما یتعبدکم به یعنی وسیله عبادت، وسیله تفکر، وسیله تواضع که همه موجودات تکوینی عالم بودند. ولی ایشون آیات رو عبارت از معالم دین میگیره، یعنی اون چه که شما در عبادت باید عمل کنید، یعنی روش عبادت، یتعبدکم به یعنی تمام روش های عبادت رو که معالم دینتونه به شما یاد میده. یعنی روزه رو میگه، نماز رو میگه، زکات رو میگه، همه رو براتون بیان میکنه. همونطور که احکام و آداب رو بیان کرد، آیات یعنی معالم دینتون، معالم دینتون رو هم بیان میکنن. به جای معالم دین گفته ما یتعبدکم به، یعنی اون روش های عبادتتون که نماز از روزه از هرچی هست. از دو جور این عبارت معنا شد. نحوه دوم رو ظاهرن مرحوم محق اراده کرد، یعنی محق که نه، مجموع بیان فیلم کلم کلم مجموع بیانه، او اراده کرده نحوه دوم رو. دلیلش هم اینه که ای تعقلون معالم دینکم، اینطوری تفسیر کرده. خب تا اینجا رو ما در جلسه قبلا خونده بودیم، من تا من دوباره به تکرار شده. حالا از اینجا به بعد میخوام ادامه بدیم. کلام کشاف رو میخوام بیاریم. کشاف درباره تحییت میخواد بحث کنه. تحییت من عند الله، آیه این بود که آخرش تحییت من عند الله مبارکتن طیبه. حالا کشاف میخواد تحییت رو معنا کنه. ما معناهایی کردیم، حالا معنی کشاف رو میخوام بخونیم. تحییتا من عند الله، من عند الله شو میخواد بیان کنه، تحییت روشنه. ای ثابتتا به امرهی، من عند الله یعنی ثابتتا به امرهی، تحییتیست که از جانب خدا امر شده و بر شما ثابت شده. بعد دو مرتبه تکرار میکنه مشروعتا من لدهی، از جانب خدا تشریع شده. تحییتی نیست که خودتون گفته باشید، تحییتیست که خدا مشروعش کرده و برای شما اجازه داده که ازش استفاده کنید. این یه معنا برای من عند الله. معنای دوم میکنه، میگه تحییت یعنی سلام. سلام یعنی درخواست سلامت مخاطب. وقتی ما به کسی سلام میکنیم منش هم میگه که برای تو سلامت میخوام. از کی سلامت میخوای؟ از خدا میخوام دیگه. سلامت رو خدا میدهد. پس همه سلام ها تحییتند، درخواست سلامتند، اما درخواست سلامت من عند الله. این من عند الله میخواد بیان کند که نه مشروعیت نماز بلکه معنای سلام از جانب خدا باید بیاد. معنی سلام این سلامت. اینم یه تفسیر دیگری که تشراف داره. اول انه این تفسیر دیگری سلزا با او میاره. تفسیر دیگرم هست برای من عند الله. لأن تسلیم و تحیت عبارت است از طلب سلامت و حیات للمسلم علیه و المحیا. مسلم علیه و محیا یعنی اون کسی که تحیت گفته شده، نه اون کسی که تحیت میگه. محیی نمیگه، محیا میگه. محیا یعنی تحیت داده شده، یعنی طرف مقابل، یعنی مخاطب. او مسلم علیه و اون محیاست. منی که محیی هستم طلب سلامت میکنم، طلب حیات میکنم برای اون. از کی طلب میکنم؟ من عند الله. من عند الله متلقی طلبه. چون سلامت و حیات مسلمون علیه از خدا طلب میشود، خدا با فهمیده تحییت من عند الله، یعنی سلامت من عند الله، سلامتیست که از جانب خدا باید حفاظه شود. خب این معنای تحییت من عند الله بود. کشف به اون بخش بعدی میپردازه که مبارکتن طیبتن هست. میخواد اونو معنا کنه و وصفه ها، یعنی وصف کرد خدا این تحییت رو بالبرکت و دین. چرا برکت گفت؟ چون برکت به معنی زیاده خیره. شخص سلام کننده امید دارد که از جانب خدا خیر بیشتری به این سلام شده واصل شود. چون خیر بیشتر رو در نظر داره، پس سلامش میشه سلام مبارک. و سلامی سلام پاکیزم هست، چون کیب رزق هم از خدا برای سلام شونده میخواهد. سلام کننده برای سلام شونده هم سلامت میخواهد، هم زیاده خیر میخواهد، هم کیب رزق میخواهد. لذا سلامش میشود مبارک و همچنین تحییه. و وصف ها خداوند وصف شد این تحییت رو بربرکت و کیب. لنها دعوت و مؤمنه لمؤمنه، زیرا این سلام دعا کردن مؤمن است برای مؤمن دیگر، که در دعای مؤمن لمؤمن یرجا بها من الله زیادت الخیر و طیب الرزق. زیادت الخیر و طیب الرزق نایفایل یرجاست. یرجا به این تحییت از جانب خدا، یعنی مؤمن امید دارد که خداوند زیاده خیر و طیب رزق به سلام شونده بدهد. لذا سلام نه تنها سلام است، بلکه همراه برکت و همراه طیب هم هست. کشاف این مطلب رو گفته و حرفش رو ادامه داده. الی قولش که گفته و قالو ان لم یکن فی البیت احد. دیگران گفتن، فقها گفتن، کشاف داره میگه فقها گفتن، مفسرین گفتن، اگر کسی در بیت نبود فلیقل، شخص وارد شونده باید این چنین بگوید، گفته شود السلام علینا من ربنا، السلام علینا و علی عباد الله صالحین، السلام علی اهل البیت و رحمت الله. یعنی این کلام رو در وقتی کسی توی منزل نیست بگید. اگر کسی تو منزل بود خب به صورت رایج رو سلام کنید، اما اگر کسی تو منزل نبود خب کسی نیست که به صورت رایج رو سلام کنید، اینطوری به سلام بگید. و علی ابن عباس باز کشاف میده و علی ابن عباس اینطور است که اذا دخلت المسجد، اون بیت بود که در بارش بحث کردیم، حالا مسجد در بارش بحث میکنم، اذا دخلت المسجد فقول السلام علینا و علی عباد الله صالحین تحیت من عند الله. یعنی همه اینو بگو، تحیت من عند الله هم بیار. خب ون تو سب تموم شد، میخواد الله وارد بحث ادبی بشه. ون تو سب تحیتن بسلمو، تحییتن رو به سلمو نصب دادن که تحییتن بشه مفعول مطلق برای سلمو. میگیم خب تحییتن که از ماده سلمو نیست، مفعول مطلق باید از ماده فعلش باشه. ایفهمن تحییتن به معنی سلامن هست، به معنی تسلیمن هست. بنابراین مثل این که گفته سلمو تسلیمن، اگر تسلیمن میگفت نسبش به سلمو بود، حالا که تحییتن گفته همینطوره. من تو سبه تحییتن به سلمو لعنه ها، یعنی لعنه تحییتن در معنی تسلیمنه. وقتی در معنی تسلیمن شد میتونه مفعول مطلق سلمو قرار بگیره. مثل قول تو که میگی قعد تو جلوسن، اگر میگفتی قعد تو قعودن، قعودن مفعول مطلق بود. حالا که گفتی جلوسن، چون جلوسن با قعودن منش یکیه، بازم جلوسن میشه مفعول مطلق. خب تموم شد. این کلام زمخشری در چشاب بود. حالا مرحوم محقق میخواد درباره صحبت کنه. زمخشری گفت اگر در بیت کسی نبود اینطوری بگوید. مرحوم محقق میفرماد منظورش اینه که اگر در بیت کسی بود که سلام رایج رو بگو، اگر در بیت کسی نبود این سلامی که گفتیم بگو. و مراد زمخشری رضایی نشمان زمخشری اینه که اذا لم یکن فی المسجد احدون، اگر در مسجد کسی نبود، ها کذا یسلم. این ها کذا یسلم رو جواب اذا میگیری، جواب اذا لم یکن. اذا لم یکن فی المسجد احدون ها کذا یسلم، حالا بدون فا آورده، فا کذا یسلم نگفته. اگر در مسجد کسی نبود این چنین سلام داده میشه. و الا این اگر افرادی در مسجد بودن فکر متعارف سلام باید میشه سلام متعارف باشه، اینطوری لازم است گفته بشه. و احتمال العموم، احتمالم داره عموم منظورش بوده، منظور کشاف عموم بوده، یعنی چه کسی تو مسجد باشد چه نباشد تو این چنین سلام بده. کما ها بزاره زاره هرچون هم همینه، تفصیل نداده، تفصیل ما گفتیم. خب حالا که حرف کشاف تموم شد، خودم میخوام حکم فقهی از این آیه تحییت من اندلا رو به دست بزن. ففی آینی در این آیه این حکم بیان شده، وجوب السلامی حین دخول بیت ما، واجب السلام وقتی که در یک بیتی میخوام داخل بشی. یعنی اگه وارد بیتی شدیم سلام واجبه. منتها حملت علی الاستحباب، این آیه دلالت بر وجوب سلام میکند، ولی حملت علی الاستحباب للاجماع علی عدمه، یعنی علی عدم الوجوب. چون اجماع داریم که سلام در وقت ورود به بیت بر انسان هایی که در بیتن واجب نیست، آیه رو که دلالت بر وجوب میکنه ما حمله بر استحباب میکنیم. آیه سلمو داره دیگه، سلمو امره، امره تو بر وجوب میکنه، پس آیه دلالت بر وجوب میکنه. منتها دلالتش دلالت نس نیست، دلالت ظاهره، لذا میتونیم حملش کنیم بر استحباب. این آیه که بحثش رو گذروندیم تموم شد دیگه، حالا میخوام وارد بحث وارد آیات دیگه بشیم. ایشون میفرماد ول نور دفنی در ردیف آیه مذکور، ول نور دفل کتاب، یعنی کتاب زبده رو خودمون رو به آیاتی ردیف میکنیم، یعنی در پی آیه مذکور آیات دیگه رو میاریم. به آیات لها مناسبتون به، به آیاتی که برای اون آیات مناسبتیست به، یعنی به کتاب، یعنی به این کتاب مکاسب. من گفتم کتاب زبده البیان، کم گفتم، بعد بگم کتاب مکاسب زبده البیان. خب آیاتی میخواد بکنه که یه نوع مناسبتی با کتاب مکاسب داره. آیه اول، ثم این ربک للذین عملوا السوء بجهالتن ثم تابوا من بعد ذلک و اصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. الان یادم نیست رحیمم داره آیه یا نه، لغفورون خوندم یا رحیمشو نمیدونم. آیه 119 سوره نحل. رحیم داره. خب لغفور رحیم است، درست خونده. کاف ربک را می فرماد خطاب پیغمبری، خطاب له، ای یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این ربک الذی خلقک، الذی خلقک صفت ربه، رب اون موجودی است که بیافریند و بپروراند. تفسیر کرده ای الذی خلقک للذین عملوا، عمل سوء تو آیه داره، ایشون سوء رو معنا کرده، ای عمل المعصیه و السیئات، به جهالتن جهالت رو معنا میکنه. اول بیان میکنه که در موضع حاله، بعدن معنا میکنه که مراد از جهالت چیه. میفهمد در موضع حاله، فی موضع حال، ای عملوها جاهل، کسانی که معصیت و سیئات رو انجام دادن در حال جهل. حالا در حال جهل یعنی چی؟ جهل به خدا یا جهل به عقاب خدا یا جهل به عاقبت خودشون، به عاقبت عملشون. غیر عارفین به الله، این معنی اول برای جهلی. غیر عارفین به عقاب خدا، این معنی دوم. غیر متدبرین للعاقبه، معنی سوم. خب عارفی به خدا نباشن، عارفی به عقاب نباشن، علتش اینه که بهشون دلیل نرسیده. اما غیر متدبرین لعاقبه باشن چی؟ عالم به خدا هستن، عالم به عقاب هستن، ولی به عاقبت کارشون فکر نمی کنن. چرا فکر نمی کنن؟ لقلبت شهبت علیهم، لقلبت شهبت علیهم رو من علت گرفتم برای غیر متدبرین، چون شهوت در اونها غلبه کرده. شهوت منظور شهوت جنسی تنها نیست، چون گناه اختصاص به گناه جنسی نداره. شهوت این خواست، خواستشون اینه که این گناه رو انجام بدن و این خواست برشون غلبه کرده و لذا انجام میدن و توجه به آخرت و آخرش هم نمی کنن که عاقبت این کار بد چیست. ما جهالت رو به معنی جاهلین گرفتیم. مجموع البیان جهالت رو معنی دعوت الجهل گرفته. گفته که اگر کسی جهالتش او را به گناهی دعوت کرد، جهالت یا جهل انسان رو به قبیح دعوت میکنه. حالا اگر کسی جهلش دایی شد و او را به گناه دعوت کرد، این شخص اگر بعدن توبه کنه خدا میبخشه. و در مجموع البیان به جهالتین رو اینطور معنی کرده، به دائل جهل، یعنی به دعوت جهل. بعد سوال میکنیم مگه جهلم دعوت کننده است؟ میفهمد که فإنه یدعو الی القبیح کما ان دائل علم یدعو الی الحسن. دایی که عبارت از جهله دعوت میکند به قبی، کما این که دایی که عبارت از علمه دعوت میکند به حسن. اینطور معنا کردم که بدونیم اضافه دایی به جهل اضافه بیانی است. معنای دیگری در مجموع بیان برای دایی جهل آمده، وقیل به جهالتین، این است که انسان عجله کند در اقدام بر گناه و معصیت و یعد نفسه لتوبت منها، آماده کند نفسش را برای توبه از گناه، یا یعد نفسه لتوبت منها، وعده بدهد به نفسش که من میخوام توبه کنم از گناه. البته یعود دو بهتره، یعید اگه بود به توبه شاید لازم بود بگه، لطوبه گفته لام نشون میده که یعود دو بخونیم بهتره. یعود دو، یعود دو نه یعود دو، آماده میکنه. انسان وقتی که میخواد گناه کنه و توجه هم داره که این کارش گناهه، به نفسش وعده میده یا نفسش رو آماده میکنه برای توبه، گناه میکنه بعد توبه میکنه. این میگه که معنی جهالت. کسانی هستن گناه میکنن بیخیالن، هیچ اعتنایی هم ندارن، اینا جهالت نیست. اما یک نفسیست که گناه میکنه اما آماده میکنه نفسش برای توبه، وعده میده به نفسش توبه میکنه، یعنی متوجه هست، نگرانم هست، نگران مسئولیتش هم هست، خجالت هم از خدا میکشه، بعدش هم میگه دیگه نمیکنم. این میشه گناه با جهالت که در مقابل گناه با قلدریه. بعضی گناه میکنن کسی طلبکارم هست، اونا رو خدا نگفته میبخشن. اونی که بعد توبه کنه و خودش نشون بده و پشیمون بشه و بگه دیگه نمیکنم، اونو میبخشن. جهالت رو اینطور معنی کردن، هو ان یعجل بالاقدام علیها، در اقدام بر مسیحیت تعجیل کند اما آماده کند نفسش رو برای توبه از مسیحیت. اینم معنی سوم بود. معنی اول این بود که جاهلین به جهالت، این در حال جهل. معنی دوم بدایی جهل بود. معنی سوم من این بود که در حین گناه کردن حالت توبه براش هست، منتها داره خودش آماده میکنه برای توبه، بعدن هم به فعل توبه میکنه، به قوه آماده توبه هست، به فعل هم بعدن کنه هم توبه میکنه. من چهارومی هم هست که جاهل معناش این نیست که واقعا جاهل باشه، معناش اینه که در حکم جهل باشه، ولو جاهل هم نباشه. حالا یه وقت جاهل واقعا، یه وقت جاهل نیست در حکم جاهل. اونی که در حکم جاهل است اینه که عالمه، عالمی که به علم خودش عمل نمی کنه در حکم جاهله. پس مراد از جاهل یعنی کسی که لحظه گناه علمش را ندیده گرفته و خودش را نازل منزله جاهل قرار داده و عمل جاهلانه انجام می دهد. او جعل العالم منزلت الجاهل، خداوند در این کلمه به جهالت عالم رو به منزله جاهل قرار داده. چرا عالم به منزله جاهل شده؟ حیث لم یعمل به علمهی، زمین لم یعمل به عالم برمیاده، چون عالم به علمش عمل نکرده پس به منزله جاهل شده. فإن العالم به سیئات و القبائح محفله ها، اونی که عالم به سیئات و قبائح هست و حکم سیئات و قبائح رو میدونه و در این حال انجامش میدهد، خوبه، یعنی این عالم فاعل، این عالم فاعل و جاهل سوا، عالم فاعل و جاهل یکسانه، بل اسوه، بلکه بدتر حالش، روشن هم بسیار بدتره. جاهل جهل داره اقدام میکنه، این با اینکه عالمه و مانعی برش وجود داره داره اقدام میکنه. جاهل مانعی از اقدام نداره، عالم علمش مانعه و مانع از اقدام داره. خب عالمی که مانع دارد و به مانع توجه نمی کند، این جاهل تر از جاهلیست که مانع دارد ندارد. نفرموده جاهلی، گفته اسوه، یعنی اسوه حالنه، یه همون معنی جاهل بودن، جاهل تر بودن. ثم تابو من تلک المعصیه من بعد ذلک و اصله نیاتهم و افعالهم، اگر کسانی به جهالت گناه کنند و از اون معصیت توبه کنند، من بعد ذلک، بعد از گناه کردنشون، و اصله نیاتهم، نیاتشون رو پاک کنند و افعالشون رو، دیگه بعد از این تصمیم بگیرن که در تصمیم گناه هم نداشته باشند، فعل گناه هم انجام ندن، این نیاتهم رو که ذکر کرد نشون داد که نیت گناه هم درست نیست، لااقلش اینه که تجری درست میکنه. حالا تجری هم درست نکنه، بالاخره خود نیت مستقیما بده. گاهی تجری درست میکنه، انسان اقدام هم میکنه ولی گناه در نمیاد، کسی دیگه در نمیاد، این میشه تجری. گاهی هم نه، اصلا فقط تو نیتش هست، اقدام هم نمیکنه که حالا گیم گناه در بیاد یا غیر گناه در بیاد، از خود نیت مستقلا میتونه معصیت باشه، نیت بد. رضا می فهمد و اصل اون نیاته هم نیاتشون باید اصلاح کنه و افعال هم این نرب بکم این بعدها لغفور، همانا خداوند بعد از این توبه اونها رو می بخشه. حاضری تأکید مواقب دار، این من بعدها تأکید مواقب بشه، چون یه من بعد زالک هم قبل از وصلهو داشتیم، من بعد زالک رو داشتیم، دوباره من بعدها آمده. یا تأکید من بعد زالک هم نگیردش، تأکید برای سمتابو بگیر که من بعد زاره کنه من بعد المسیح، اما من بعدها یعنی من بعد توبه، من بعد المسیح گفته شد، من بعد توبه تکرار من بعد المسیح نیست. بلکه تکرار یا تشدید ما قبله، ما قبل این هرچی هست، نه فقط من بعد زاره که تنها. و فیزه که من بعدها، خب حالا چه این بعدها ذکر شده؟ درسته بر تأکیده، اما این کلمه تأکیده رو بچی ذکر شده. و فیزه که من بعدها معظمی رضاجه و توبه اشارتون، اشاره به این است که ما از شما خواستیم که بعد از گناه اصلاح کنید کارتون. تو اصلاح متقوم است به این که توبه بشود و توبه کامل شود و اظهار شود. هم باید توبه بشود، هم توبه کامل شود، هم اظهار شود. توبه که انجام بشه یعنی خب استغفار را گفته شد، تمام بشود با اخلاص و عدم عود، یعنی مخلصانه توبه کنه، نه توبه کنه برای اینکه شخصی که اینجاست بشنوه و بعد گناه او رو ندیده بگیره و فردا او رو مجرم حساب نکنه. غرضش ریای مردم نیست، غرضش اینه که خداوند واقعا ازش بگذره و بعدم تصمیم بگیره به عدم عود، وقت توبه کامل میشه. توبه فقط استغفار تنها نیست، استغفار مخلصانه و تصمیم بر عدم عوده، این میشه توبه. از توبه باید کامل کنه و بعد با عمل صالح اظهارش کنه. توبه باید اظهار بشه، اظهارش هم با عمل صالح، یعنی وقتی عمل صالح کرد معلوم میشه از اون گناهان قبلش دست برداشته. خب حالا این منبعده ها رو خداوند فرموده تا معلوم بشه که بعد از توبه کارهایی هم لازمه و اون تکمیل توبه و اظهار توبه است. و اصلهو این ربکه من بعدها یعنی من بعد توبه و غفور، من بعدها یعنی من بعد توبه، بعد توبه باید بیاد، یعنی باید دو تا فعل باشه، یکی اتمام توبه که تصمیم میگیره دوباره بر نگرده، یکی هم اظهار توبه که عمل صالح بکنه. معنای آیه این نیست که اصلاح عمل مقدم توبه است یا شرط غفرانه، این معناش نیست. ظاهر آیه نشون میده که اصلاح شرط غفرانه و مقدم توبه است، ولی مراد این نیست. مراد اینه که اصلاح کاشف از توبه است، کاشف از تمامیت توبه و مظهر توبه است و فیزه که من بعدها با ضمیری که به توبه رجوع میکند اشاره داریم به این است که اصلاح عبارت است از دو تا کار که بعد از توبه هر دو انجام میشن. اصله او من بعده ها، من بعد توبه، من بعد توبه اصلاح لازمه. اصلاح چیه؟ دو تا کار، یکی اتمام توبه، یکی اظهار توبه. اصلاح عبارت از اتمام توبه یه ذره بعد و اظهار ها عبارت از اتمام توبه. توبه چجوری باید تمام کرد؟ به اخلاص و عدم العوده به وجه. اصلا توبه شرطش همینه، توبه قوامش اینه، استغفار و عزم بر عدم عود. استغفار هم معلومه ریه، استغفار خلاص باید ریایی نباشه، باید همراه با اخلاص باشه. پس متمم توبه عبارت از اخلاص و عدم عود، عدم عود به هیچ وجه. این اتمام توبه است. اما این اتمام توبه با اظهار توبه مجموعا تفسیر اصلاح هست و اظهار را عرض میگیره بر اتمام توبه. و اظهار توبه به عمل صالح، یعنی با عمل صالح باید توبه را اظهار کرد. لیولم تا توبه دانسته شود و مکشوف بشه، کشف بشه. چیلی او اظهار ها داری کتاب ما و اظهار داری فکر میکنه و اظهار بهتره. حالا او هم معنا میشه. خب معنای آیه اینه که اصلاح، بله اشتباه بودم، معنای آوردن این بعدها سببش اینه که فهمونده شود بعد از توبه هم اصلاح لازم است و مراد از اصلاح اتمام و اظهاره. پس توبه رو بکن، اتمامش کن، اظهارش کن. این من بعدها میفهماند که این دو چیز هم توبه لازمه. لا انه یحتاج، نه این که من بعدها رو آورده تا بفهماند که یحتاج و یا یحتاج و بعد از توبه للغفران و غیره الى اصلاح العمل. بعد از توبه برای غفران یا غیر غفران احتیاج به اصلاح عمل هست. نمیخواد اینو بفهمونی که بعد از توبه احتیاج به اصلاح عمل هست، یعنی قوام توبه به اصلاح عمل. غفران و غیر غفران، غیر غفران یعنی این که شهادت شخص مثلا قبول بشه. اینه یکی از آثار توبه است دیگه. یکی از آثار توبه اینه که انسان بخشیده میشه. یکی از آثار اینه که شهادتش قبول میشه. تا حالا که این گناهو کرده بود که از عدالت افتاده بود، شهادتش قبول نمیشد، امام جماعت نمیتونست قرار بگیره و امثال ذلك. حالا که توبه میکنه دوباره برمیگرده به سجده اول، میتونه امام جماعت بشه، شهادتش قبول میشه. پس توبه اثر غفران تنها رو نداره، اثر غفران داره و غیرهی. کلمه غیرهی هم آوردیش لا نبویه یختاج و بعد توبه للغفران و غیره. اینطور نیست که برای غفران و غیر غفران بعد از توبه احتیاج به اصلاح عمل داشته باشیم. شما خوب از ظاهر منها از این آیه و من غیره، بلکه منظور اینه که با عمل صالح اظهارش کنید توبه رو، نه با عمل صالح توبتون رو توبه کنید که اگر عمل صالح نبود توبه نیست. فقیل حالا که معلوم شد عمل صالح در توبه دخالت دارد، ولی در حد اظهار توبه نه در حد اتمام توبه. فقیل حالا ما میخوام اصلاح رو معنا کنیم. فقیل اصلاح و دوام و عدم رجوع، عبارت هست از دوام و عدم رجوع که در تفسیر گفتیم الاصلاح عبارتون ان اتمام توبه بالاخلاص و عدم العوده به وجه. عدم العوده هم اخذ شدیم. حالا ایشون میفهمد اصلاح اینه که انسان بر اون توبهش دوام داشته باشه، یعنی رجوع نشده باشه. این یه معنا برای اصلاح میفهمد و احتمال غیر ذالک معنی دیگه هم برای اصلاح ممکنه. این یه معنا بود که ما گفتیم. لغفورون خبر این نربکه ثم این نربکه للذین عملوا السوء لغفورون وللذین عملوا السوء بجهاله متعلق است به، یعنی به همین غفور. کسانی که گناه مرتکب شدند به جهالت، خدا اونها رو میبخشن. لکفورون للذین عملوا السوء. پس للذین عملوا السوء جهالت متعلق به، یعنی متعلق به غفوره. و اصلهو عطب تابوست، تابو و اصلهو، ثم تابو من بعد ذالک و اصلهو. عطب تابوست به منزله بیان و تتمه، یعنی بیان توبه می کند، تتمه توبه را ذکر می کند، چون قرار شد اصلهو متمم توبه باشه. این ربک، دوباره تاکیده، چون این ربکه که در صدر آیه آمده کافی بود، این ربکه دوم را آورده تاکیده. من بعدها متعلقون به غفور، غفور و من بعدها، یعنی من بعد اون معصیت یا من بعد اون توبه خداوند غفور است، یعنی میبخشد، بعد از توبه میبخشد. زمین اشاره است به توبه و بعضی گفتن راجع است به جهالت یا معصیت، یعنی خداوند من بعد توبه غفور است یا من بعد جهالت و معصیت قبول است، غفور است. خب ففیها قبول و توبه برداشت فقهی است از آیه. تا حالا تفسیر آیه رو گفتیم، ولی میخوام برداشت فقهی کنیم.